ساعت 15 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا دو کشتی و مالکان آنها را به دلیل انتقال تدارکات نیروی قدس به حوثی‌ها تحریم کرد. قوای قضایی جمهوری اسلامی بازداشت عباس ایروانی را تایید کرد. و سامان یاسین رپر معترض زندانی بار دیگر به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه اقداماتش برای هدف قرار دادن کمک‌های نیروهای قدس سپاه پاسداران به حوثی‌ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، کشتی و مالکان آنها را تحریم کرد. بر اساس بیانیه روز چهارشنبه وزارت خزانه داری آمریکا، مالکان این دو کشتی در هنگ کنگ و جزایر مارشال مستقر هستند و به دلیل نقش آنها در حمل و نقل کالاها به حوثی‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. آمریکا می‌گوید این کشتی‌ها از سوی سعید الجمال تسهیل کننده مالی حوثی‌ها برای انتقال کالا مورد استفاده قرار گرفتند. گزارش ها حاکیست که سعید الجمال ساکن ایران است و شبکه زیر نظر او به شبه نظامیان حوثی کمک می‌کند. حوثی‌ها با ادعای حمایت از ساکنان نوار غزه در ماه‌های اخیر بارها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ حمله کردند که باعث کشته شدن ملوانان و غرق کشتی شده است. قوای قضایی جمهوری اسلامی با تایید بازداشت عباس ایروانی، مدیر عامل گروه قطعات خودرو ازام، اعلام کرد او در دو پرونده متهم ردیف اول بوده و محکوم شده است. به نوشته خبرگزاری میزان، آقای ایروانی در هر دو پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل 25 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده. چهارشنبه شب رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی ایران از بازداشت عباس ایروانی توسط وزارت اطلاعات خبر داده و گفته بودند او علی‌رغم صدور حکم نهایی دادگاه نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود. گروه قطعات خودرو ازام که سال 1376 تأسیس شده، یکی از مهمترین تولید کنندگان قطعات خودرو در ایران محسوب می شود. شبکه حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه از انتقال مجدد سامان یاسین، رپر معترض زندانی، از زندان قزل‌حصار کرج به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد در شهر ری خبر داد. انتقال این زندانی سیاسی به امین‌آباد یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که او در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تعیین حکم قضایی خود شده و با اشاره به مشکلات جسمی و روحی که در حبس متحمل شده نوشته بود که اعدام را به این شرایط ترجیح می‌دهد. سامان سیدی اوایل مهر 1401 در جریان اعتراضات سراسری کشور بازداشت و به محاربه متهم شد. ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و از آن زمان مشخص نیست که حکم دادگاه چه خواهد بود. او پیشتر در مرداد ماه امسال نیز برای مدتی به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شده بود. پس از کشته شدن سه ملوان در حمله موشکی حوثی‌ها به یک کشتی در دریای سرخ، کاخ سفید روز چهارشنبه گفت این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران غیر نظامیان بیگناه را هدف قرار داده. کارین جان پیر، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس خبری خود با بیان اینکه کشتی مورد هدف قرار گرفته متعلق به لیبریا بوده و ربطی به آمریکا نداشته، گفت این حملات بدون ملاحظه حوثی‌ها پیامدهایی برای جهان دارد. او همچنین خواستار محکومیت جهانی این حملات شد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، روز چهارشنبه از حمله حوثی‌ها به کشتی ترو کانفیدنس در دریای سرخ خبر داد که طی آن سه ملوان کشته و 4 تن زخمی شدند. حوثی‌ها با ادعای همبستگی با فلسطینی‌ها در جنگ غزه از ماه نوامبر حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ را آغاز کردند. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت اختلافات میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بر سر آتش‌بس موقت غیر قابل حل نیستند. به گفته متیو میلر، اسرائیل پیشنهادی جدی مطرح کرده و حماس با پذیرش پیشنهاد اسرائیل میتواند ثابت کند که خواستار دستیابی به توافق است. اما حکومت روسیه که همواره مدعی بوده پیشرو مبارزه با تروریسم بین‌المللی است، گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان، را به فهرست سازمان‌ها و افراد تروریست افزود. به گفته این منتقد برجسته کرملین، با این گام ماهیت فاشیستی رژیم پوتین به وضوح نمایان شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گاری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و از چهره های برجسته اپوزیسیون روسیه، به فهرست تروریسم و افرادگرایی که از سوی سازمان فدرال ناظر بر تراکنش های مالی روسیه تدوین می شود اضافه شده. ستاره در کنار نام وی در این فهرست بدان معناست که او در روسیه به اتهام دست داشتن در فعالیت های تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار دارد. گاری کاسپاروف در واکنش در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت: قرار گرفتن در فهرست تروریستی روسیه باعث افتخار است، زیرا بیش از آن که من را رسوا کند، ماهیت فاشیستی رژیم پوتین را نمایان ساخت. رژیمی که به گفته وی هر مخالف خود و اغلب حتی افرادی که در این شرایط توانستند انسانیت خود را حفظ کنند، حاضر است تروریست بخواند. او افزود امروز روز مناسبی است که روسیه همراه با پوتین و یارانش در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گیرد. گاری کاسپاروف 60 ساله در سال 1985-1364 خورشیدی در سن 22 سالگی جوانترین قهرمان شطرنج جهان شد و تا 15 سال بعد شطرنج باز شماره یک جهان به شمار می رفت. پس از کنارگیری از شطرنج حرفه‌ای، او به فعالیت سیاسی روی آورد و از مؤسسین همایش روسیه آزاد و کمیته ضد جنگ است که از مهمترین نهادهای اپوزیسیون روسیه در خارج از این کشور هستند. اما هر دو در روسیه سازمانهای نامطلوب خوانده شده و فعالیتشان ممنوع است. فهرست تروریستی روسیه در 3-4 سال گذشته تقریبا دو برابر شده و اکنون شامل اسامی نزدیک به 13,000 شخصیت حقیقی و حقوقی است. دو ماه پیش افزودن نام باریس آکونین به این فهرست نیز جنجال آفرید. این نویسنده برجسته که میلیون ها نسخه از کتابهایش به زبانهای مختلف از جمله فارسی به فروش رفته، از مخالفان کرملین و جنگ روسیه علیه اوکراین است. او ضمن محکوم کردن این اقدام حکومت روسیه تأکید کرد: اولین بار از زمان ترور نویسندگان در دوران استالین است که یک نویسنده در روسیه تروریست اعلام می شود. او به تازگی گفت نه تنها فروش کتابهایش در روسیه ممنوع و درای های وی ضبط شده، بلکه همسرش نیز دیگر به حساب بانکی خود در روسیه دسترسی ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بیش از 150 روز از آغاز حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه گذشته است. اسرائیل این عملیات نظامی را پس از حمله گروه افراطی حماس در روز 15 مهر که به کشته شدن حدود 1200 نفر منجر شد آغاز کرد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، جنگی که همکنون در جریان است برای نابودی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا است و همچنین آزادی گروگان‌های اسرائیلی در نوار غزه ادامه دارد. در غزه اما ماه هاست که زندگی حدود 2 میلیون نفر نابسامان شده است. در گزارش پیش رو هانا کاویانی نگاهی دارد به زندگی و فعالیت های یک هنرمند فلسطینی که به رفح در جنوب این باریکه پناه برده.
بكره الازم بننساها وبتعدي والضحك الحلو حنشوفها اكيد.
وقتی سولبند، یک گروه موسیقی جوانان ساکن غزه، یک سال پیش ترانه آرام باش یا رو اوحدی را منتشر کرد، فکر نمی کرد حالا آن را با کودکان آواره در کمپی در رفح بازخوانی کند.
شكرا لأجل الننسى وبتعدي والضحك الحلو هنشوف أكيد.
خواننده اصلی این گروه که دوستانی از دوران کودکی هستند، زنی جوان به نام رحف مروان است.
من الان در رفح هستم مثل همه و خوشبختانه با خانواده‌ام در خونه یکی از دوستان در اینجا هستیم. هر روز فکر میکنم که در خوابم و میخوام به خونه برگردم. رفح رو دوست دارم اما اینجا خونه من نیست.
رحف در روز 150 جنگ در نوار غزه با رادیو فردا صحبت کرد. او از ساکنان شهر غزه بود. در حساب اینستاگرامش تصاویر زیادی از او در شهری که خانه می داند وجود دارد. رحف به دوربین لبخند می زند و در خیابانهای شهرش موسیقی های فولک فلسطینی می خواند.
لا اله الا الله. تعال حماده تعال.
وين في حنانك؟
اما از بیش از 5 ماه پیش، حساب او و همگروهی‌هایش در سولبند پر است از تصاویری از بمباران، تخریب، آوارگی و البته کودکان. این هنرمندان در مسیر خود تا رفح کودکان زیادی را ملاقات کرده و سعی می‌کنند آنها را شاد کنند. ترانه آرام باش آنها که از مثبت بودن و بازگشت روزهای خوب میگوید یکی از راه‌های شاد کردن کودکان است.
ما به بچه ها این آهنگ رو یاد دادیم. آهنگی که میگه لبخند بزن و امید رو از دست نده. خیلی اون رو دوست دارن. وقتی میرم کمپ تا بچه ها منو میبینن میگن سلام و بعد شروع میکنن آهنگ رو خوندن.
دوستان رحف با خانواده هایشان به رفح آمدند و در کمپ آوارگان پناه گرفتند که بچه های زیادی در آن هستند و آنها هر روز با این کودکان وقت می گذرانند.
موسیقی مهمترین چیزیه که به بچه ها امید میده و وضعیت روانی اونا رو تغییر میده. بعد از اینکه با هم آواز میخونیم میان به من میگن چقدر خوشحالن. دائم میگن لطفاً برگرد و با هم آواز بخونیم چون خیلی خوش میگذره. وقتی اینا رو میشنوم گریم میگیره چون اینا بچن. اینا نمیدونن بمب و شهید چیه. اونا فقط میخوان خوشحال باشن و بخندن.
زندگی برای هنرمندان سولبند، این کودکان و صدها هزار فلسطینی که از نقاط مختلف نوار غزه به جنوب این باریک آمدند، تنها این آواز خواندن و لبخند نیست. نشانه این وضعیت را حتی وقتی رحف با رادیو فردا صحبت میکرد میتوان شنید.
صبح از خواب پا میشی و وای خدا، میریم آب میاریم و چیزی برای خوردن و مطمئن شدن از زنده بودن دوستان. میخوابیم، بیدار میشیم و هر دقیقه و ثانیه به بمباران گوش میکنیم و فکر میکنیم که مرگ چه زمانی سراغ ما میاد.
از همین روست که تنها آرزوی رحف 20 ساله فراموش نشدن و آتش بس است.
ما احتیاج به هیچی جز آتش بس نداریم چون خیلی خسته ایم. بیش از 150 روز گذشته و هر روز امید رو از دست میدیم. خسته ایم و دیگه نمیتونیم تحمل کنیم.
به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که همراه ما بودید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. وقت بخیر.